بسم الله الرحمن الرحيم. ولما لم يكن للوجود حد فلا برهان عليه، لأن الحد والبرهان متشاركان في حدودهما على ما تبين في القسطاس. موضوع بحث این بود که فلسفه اولا به عنوان یک علم موضوعی میخواد و اون موضوعش موجود به ما و موجودون، یا موجود به قید الاطلاق. مطلب دیگری را که در این فصل وعده دادند که بیان کنند این بود که این موضوع از نظر تصور بدیهی است و احتیاج به تعریف ندارد. این بیان را داشتیم تا رسیدیم به اینجا که متفرع بر این مطلب می کنند که چون حدی برای وجود نیست، یعنی تعریف منطقی نمیشه براش کرد، بنابراین برهانی هم نمیشه برش اقامه کرد و استناد می کنند به قاعده‌ای که در منطق تبیین شده و اون قاعده مشارکت حد و برهان است. در کتب منطق در باب برهان یک فصلی را منعقد می کنند برای این مطلب که حد و برهان با هم رابطه دارند. اگر آقایون آشنایی داشته باشند با کتاب برهان، مخصوصا برهان شفا، مرحوم شیخ می فرماید این کتاب در حقیقت کتاب حد و برهان است و حقش این است که اسمش را بگذاریم کتاب الحد و البرهان، نه کتاب البرهان تنهایی. و اصراری دارند که بین حد و برهان یک روابطی را تبیین کنند. البته این بحثش مفصل است و ما را اینجا بخواییم مطرح کنیم خروج است، بحث فلسفی است. اجمالا به چند نکته خوب توجه بکنیم. یکی این که اولا برهان در اصطلاح منطقیین به دو صورت استعمال میشه. گاهی برهان که میگند منظورشون فقط برهان لمی است. وقتی میگند فلان چیز برهان ندارد منظورشون برهان لمی است. مثلا در مورد واجب تبارک و تعالی همین تعبیر را دارند. شیخ در الهیات شفا روی همین تکیه میکنه و این تعبیر را که به کار میبره که لا برهان علیه، در صورتی که خود ایشون چند تا برهان را اثبات واجب قانونی میکنه. اونجا که میفهمه لا برهان علیه، اون برهان به معنای خاصش مریده، یعنی مراده، یعنی برهان لم که از راه وجود علت به وجود معلول میبره. چون خدا علت ندارد طبعا نمیشه از راه علت به وجود خدا پیدا. اما این معناش نفی مطلق البرهان نیست، بلکه نفی برهان مطلق است. برهان مطلق همون برهان لم نیست. بنابراین محور برهان همونطور که می‌دونید همون حد وسطه، برای اینکه حد اکبر و حد اصغر این در نتیجه هم میاد، یعنی در مدعاست. ما وقتی می‌خوایم محمولی را برای موضوعی اثبات کنیم اون محمول حد اکبره. موضوع هم که موضوع بحث برهان چه نقشی که داره اینه که حد وسط را نشون میده که با توجه به حد وسط هست که محمول برای موضوع ثابت میشه. پس نقش اساسی در برهان حد وسط ایفا میکنه. این حد وسط اگه علت باشه، یعنی علت و ثبوت المحمول للموضوع، این میشه برهان لم. خب این علت چگونه علتی است؟ در آخر یکی از اقسام علل اربع باید باشه، یا ماده است یا صورت است یا علت فاعلی است یا علت غایب. گاهی طوری است که در یه موردی چند تا از این علت ها روشنه، یکی از اینها مخفی است که اگه اون ثابت بشه ثبوت و محمول موضوع یقینی خواهد بود. اینه که در برهان سعی میشه که نسبت به همون علت مجهوله حد وسط پیدا بشه، یعنی حد وسطی را پیدا بکنند که مبین اون علتی باشد که برای مخاطب یا برای کسی که اقامه برهان میکنه، اقامه برهان برای اون میشه، مورد توجه نیست. وقتی توجه پیدا بکنه به اون علت خاص، دیگه مطلب براش تمامه، برای اینکه بقیه علل براش روشن بوده. گاهی هم هست که به ادعای خود منطقیین میگن برهان مشتمل بر علل اربع است. این همین مثلا در مورد حد هم هست. در مورد حد، حد منطقی از جنس و فصل تشکیل میشه. این یه مقدم. جنس و فصل میدونید که میگن مفهوم لابشرطی است. اگر ما همین مفهوم جنس و فصلی را به صورت به شرط لایی لحاظ کنیم چی میشه؟ به شما در صورت اگر جسمی، یک موجودی در خارج مرکب از ماده و صورت باشه، مفهوم لابشرطی جن ماده میشه جنس، مفهوم لابشرطی صورت هم میشه فصل، ترکیب این دوتا میشه حد. یعنی حد در واقع بیان میکنه که ماده و صورت این شیء خارجی چیه، حقیقت این شیء چیه، یعنی ماده و صورتش چیه. و اگر مرکب خارجی نباشه میگن ماده و صورت عقلی. فرض کن در مجردات که اونجا ماده و صورت نداره، اونجا جنس و فصل را که میگن، میگن این جنس و فصل را اگر به صورت به شرط لایی لحاظ کنید میشه ماده و صورت عقلی. یعنی عقل همچو فرضی میکنه، همچو اعتباری میکنه. و اگر لابشرط لحاظ کنید میشه جنس و فصل. به هر صورت جنس و فصل وقتی به شرط لا لحاظ بشه میشه ماده و صورت، و ماده و صورت از علل قوام شیده. باز علل را که چهار قسم است تقسیم میکنند به علل القوام و علل الوجود و علل الماهیه و علت الوجود. ماده و صورت را میگن علت قوام شیده است، و فاعل و غایت را میگن علت وجود شیده است. اما یه اصطلاح دیگری هم دارن در باب حد که میگن حد کامل اون چیزیست که مشتمل بر علل اربع باشه. یعنی علاوه بر اینکه ماده و صورت که همون جنس و فصل هست درش گنجانیده شده، علت فاعلی و غایی را هم بیان کنه. مثال میزند، مثال متعارف ولی مثال دقیق منطقی نیست. میگن اگر سریر را بخوایم تعریف کنیم، میگیم از سریر و ماهو، میگیم جسمون خشبیون یسنه اوه نجار الهه اتن خاصه للجلوس علیه. ماده و صورتش که تبدیل به جنس و فصل میشه وقتی لا به شرط لحاظ بکنیم، همون جسمون خشبیون الهه اتن خاصه است. اما این میگن حد تام نیست هنوز. حد تام نه اون حد تام در مقابل حد ناقص معروف، یعنی کامل نیست هنوز. اون وقتی کامل است که حد وجودش هم باشه، یعنی علل وجود، یعنی علت فاعلی و غایی هم درش گنجانیده میشه. بگیم یه جسم خشبی است که نجار، که علت فاعلی است، الهیت خاصه که علت سوری است، مثلا لعجل الجلوس علت غایی را هم بیان کنیم، اون وقتی میشه یه حد کامل. در اینجا ملاحظه میفرمایید که یه همچه حدی علل اربع را داره. برهان هم باید یکی یا چند تا یا همه علل اربع را مشتمل باشه. پس اون چیزی که ملاک حد، یعنی ملاک برهانیت برهان است، البته برهان لم علت است، علت هم از این چهار تا بیرون نیست، حد کاملا باید این چهار تا علت را داشته باشه. پس ما هر چی را در برهان بگنجانیم، در برهان لم، یکی از اجزای حد کامل خواهد بود. اگه جنس و فصل باشه که همون نرخ شعباسیشه، همون جنس و ماده و صورته، و اگر حد کامل باشه دیگه فاعل و غایت هم در بر خواهد داشت. به این صورت برهان با حد مشارکت پیدا میکنه، یعنی ملاک برهانیت برهان حد وسطه، و اون حد وسط مبین علت است، علت هم یک از اجزای حد است. این خلاصه یک بحث بسیار مفصل و پیچیده و گسترده ای که در کتاب برهان منطق مطرح میشه. اگر آقایون برهان شفا خوندن، اگر نه انشاءالله در اونجا ملاحظه خواهند. حالا یک حالا چون اینجا صحبت شد که وجود حد ندارد، یعنی جنس و فصل نداره، یعنی علت داخلی نداره، مثل که یه ماهیتی را بگیم علل قوام دارد و اون ماده به صورتشه، وجود که از سمخ ماهیات نیست، پس اینا نمیشه گنجانید در حد. و همینطور اگر علتی ما خواستیم، یعنی برهانی خواستیم براش اقامه بکنیم که برهان لم است و لم باید مشتمل بر علت باشه، نمیتونه چیزی چنین چیزهایی رو درش بگنجاند، پس برهانی هم برش اقامه نخواهد شد. از باب مشارکت حد و برهان، فما لا حد علیه، یعنی حد کاملی که دارای علله اربع باشد، لا برهان علی، یعنی لا برهان لمی که از از علل استفاده می شود. ولما لم یکن للوجود حدون فلا برهان علی، لان الحد والبرهان متشارکان فی حدودهما. این کلمه حدود منظور اجزا است، خود حد یعنی مجموع جنس و فصل، هر یک از اینا میشه حدی از حد، یعنی یه جزئی از حد. این حدود معنای لغویش منظوره. برهان هم حدودش عبارت است از حد اکبر، اصغر و حد اوسط، اما اونی که ملاک برهانیت برهان است هم حد اوسطش. حد اوسط برهان با اجزاء حد شریک هستند، یعنی یکی از اجزای حد یا مجموع اجزای حد یا مجموع اجزای حد کامل که علت غایی و علت فاعلی هم باشد، اون است که برهان را برهان می کند، یعنی بر حد وسط واقع میشه و بر اساس اون محمول داره موضوع اثبات میشه. علامه تبین فی القسطاس، حالا مشارکت در چه چیزهایی هست، حد به چه معنا، برهان به چه معنا، ایناش دیگه حواله میدن به منطق. قسطاس یعنی منطق. خب این در واقع یک پرانتزی بود، یک جمله معترضه‌ای بود که حالا که حد را ما نفی کردیم، ضمناً این نتیجه میتونیم بگیریم که برهانی هم برش اقامه نمیشه. باز حالا برگردیم به اصل مطلب. این که گفتیم ما حدی ندارد، یک مشکلی را به ذهن میاره که خب اگر یه چیزی تعریف نداره، پس از چرا شناخته میشه؟ ما هرچی را بخوایم بشناسیم، در منطق به ما یاد دادن که باید تعریف کنید تو بشناسیم. حالا تعریف به حد نبود، اقلا به رسم. اگر یه چیزی نه تعریف حدی داره نه تعریف رسمی داره، چطور پس بشناسیم میشیم؟ برای اینکه این مطلب رفع استیحاش بشه، رفع تعجب بشه، ایشون مطلب از یه جا دیگه شروع میکنه. میگن همونطور که ما میگیم برای شناختن یک مفهومی، یعنی شناختن یک تصوری، باید از حد استفاده کرد، برای کسب یک تصدیقی هم میگیم از برهان باید استفاده کرد. علم یا تصور یا تصدیق، تصور یا کسبی است یا بدیهی، تصدیق هم اینطوری، یا کسبی یا بدیهی. اگر بخوایم تصوری را کسب کنیم، یعنی یک معرفت تصوری از یه شی پیدا کنیم، باید حد اقامه کنیم، بیان کنیم. و اگر بخوایم معرفت تصدیقی به چیزی کسب کنیم، باید برهان اقامه کنیم، یا معنای عامش حجت. خب حالا اگر خواستیم ما تصدیقی کسب کنیم، از چی استفاده می‌کنیم؟ از دو تا تصدیق دیگه. وقتی میخوایم نتیجه ای را اثبات کنیم، از کبرا و صغرا استفاده میکنیم که اونا هم خودشون تصدیق هستن. اون تصدیقا را اگه بخوایم کسب کنیم، باید چیکار کنیم؟ اونا هم باید یه برهان دیگه اقامه کنیم. برای هر یک باز باید از دو تا دیگه تصدیق استفاده. خب این تا کجا ادامه پیدا میکنیم؟ اگه بنا باشه هر تصدیقی رو که ما بخوایم دست بیاریم، باید از دو تا دیگه تصدیق بیاریم، این همینطور به صورت تصاعدی میره بالا، هیچ وقت به یه جای منتهی نمیشه. پس ناچاریم بگیم یه سلسله تصدیقات هستن که اونا دیگه کسبی نیستن، بدیهی هستن، مثل ثبوت و شیل نفسه، مثل استحاله ارتفاع نقیزه، مثل استحاله اجتماع نقیزه و امثال اینا. بالاخره تصدیقات باید منتهی بشه به اینا، به یه جایی باید منتهی بشه که اونا دیگه کسبی نباشن. این در مورد تصدیقات روشن‌تره. میدونیم که بالاخره تصدیقات ما منتهی میشه به تصدیقاتی که بدیهی است. یعنی همونطور که در تصدیقات، در تصدیقات کسبی ما باید برسیم به یک تصدیقات غیر اکتسابی که اونا بدیهن، در تصورات هم همینطوره. ما اگه بخوایم هر مفهوم تصوری رو کسب کنیم از دو تا یا چند تا دیگه تصور، حالا فرض کنیم از یه تصور دیگه هم باشه، اون یکی هم از یه تصور دیگری و همینطور، خب به جایی نمیرسیم. این تسلسله، هیچ وقت هیچ تصوری حاصل نمیشه. به همون دلیلی که در تصدیقات ما باید برسیم یه تصدیقات ضروری، تصورات هم همینطوره. تصورات هم همه کسبی نیستن، باید برسه به یه سلسله تصورات که بگیم اینا دیگه خود به خود حاصلن، اولی الارتسامن. مفهوم وجود از همین قبیله، مفهوم وجوب، امکان، وجود، اینا مفاهیمی هستن که احتیاج به کسب ندارن، اولی الارتسام هستن. مثل این که نقیض اجتماعی خود، استحاله اجتماعی نقیضه، این احتیاج به برهان نداره. این تصورات هم تصوراتی هم که احتیاج به تعریف ندارن. پس این که گفتیم وجود حد ندارد، وحشت نکنید، بالاخره ما باید برسیم به یه تصوراتی که تعریف ندارد، از جمله اینا هم مفهوم وجود. اینجا مطلب را در از تصدیقات شروع میکنم، با اینکه بحث در تصدیق نبود، میخوام چون در تصدیقات روشن‌تره، ما همه اینا قبول داریم که تصدیقات بدیهی داریم، تصورات مقداری خفیتره. اینه که میگن همونطور که در تصدیقات ما ناچاریم بپذیریم که تصدیقات بدیهی است، در تصورات هم همینطور. کما ان من التصدیق ما لا یمکن ادراکه ما لم یدرک قبله اشیاء اخر. در تصدیقات یه تصدیقاتی داریم که ادراک به اونها حاصل نمیشه، تصدیقات برای انسان حاصل نمیشه مگر اینکه قبلا اشیاء دیگری مورد تصدیق قرار بگیرد. این همون تصدیقات اکتسابی و غیر ضروری است، تصدیقات نظری است. مثل ان نرید ان نعلم ان العقل موجودون. عقل به اصطلاح فلسفیش یعنی موجود مجرد تام، فی ذاته و فعله. یه همچیز رو بخوایم اثبات کنیم، خب مردم چه میدونن همچیز وجود داره یا نداره؟ باید برهان اقامه کنیم، باید از یه تصدیقات دیگری استفاده کنیم تا برسیم به این که بله چنین موجودی هم در عالم وجود دارد. نحتاج و اولا الى ان نحصل تصدیقات اخرى. قبلا ما یه تصدیقات دیگری به دست بیاریم، کبرا و صغرای تشکیل بدیم تا نتیجه برهان این بشه که فالعقل موجوده. ولا محالته ینتهی الى تصدیق لا یتقدم و تصدیق آخر. بالاخره باید به یه تصدیقی برسی که اون دیگه احتیاج به اثبات نداشته باشه. بل یکون واجبا به نفسهی. این واجب یعنی واجب الوجود نیست، یعنی واجب تصدیق، یعنی ضروری. اولی یعنی ثانوی نیست تا از یه تصدیق قبلی کسب شده باشه. بینن اندل عقل به ذاته. خود به خود برای عقل روشن باشه. مگه همچیتایی هم داریم؟ خب بله، کل قول به ان شیء اون و ان شیء لیس به نقیزه ثبوت و شیء لنفسه، نفی نقیز از خود شیء. ان نقیزه این لا یجتمع آن فی الواقع لا یرتفع آن ان الواقع. فی الواقع و ان الواقع به اعتبار دو فعل است، لا یجتمع آن فی الواقع و لا یرتفع آن ان الواقع. کما این که در تصدیقات اینجوری است که ما بالاخره باید در تصدیقات برسیم این تصدیقات بدیهی، در تصورات هم اینجوری. پس وحشت نکنید از این که میگیم مفهوم وجود اولی الارتسام، احتیاج به تعریف ندارد. ناچاریم رو بپذیریم که تصورات کسبی باید منتهی بشه به تصورات بدیهی. فکذالک القول فی باب التصور. فلیس احتیاج تصور الی تصور یتقدمه. اگر ما یه جایی دیدیم یه تصوری محتاج به تصور سابقی است، لازمش این نیست. یلزم ذلک، یعنی لیسه یلزم ذلک فی کل تصوری، بل لابد من الانتهاء الی تصور یقف. باید برسیم به یه تصوری که دیگه این سیر متوقف بشه در اونجا. ولا یتصل به تصور سابق علیه، دیگه اون تصور منوط به یک تصور قبلی و متصل به یک تصور قبلی نباشه. من احتمال میدم لایت تصیلم درش تصحیفی باشه، متاسفانه من این نسخه مصححی ندارم که مطمئن نه بگم، ولی لایت تصیلم غلط نیست، چون هر تصدیقی وقتی مبتنی بر تصدیق قبلی بود باید بگیم متصل به اونم هست. اینجور نیست که حتما باید برسیم به یه جایی که یعنی هر تصوری قبلش هم تصوری دیگه است، نه، باید برسیم به یه جایی که دیگه متصل به تصور سابقی نیست، یعنی سابقی ندارد تا با اون اتصال داشته باشه. چیه اون تصورات که اینجوری هن؟ یعنی احتیاج به کسب ندارن، کل وجوب ول امکان ول وجود، این مفاهیم مفاهیمی هستن که احتیاج به تعریف ندارن. فان هذه و نظائرها معان صحیحتون مرکوزتون فی الذهن مرتسمتون فی العقل ارتساما اولیا فطریا. اینها در عقل انسان مرکوز کوبیده شده و منتقش شده به صورت اولی، یعنی بدون اینکه احتیاج به چیز قبلی داشته باشه. فمتا قصد اظهار و هذه المعانی بالکلام، گفته میشه اگر اینجوری پس چرا میبینیم در کتب فلسفی اینا رو تعریف میکنن، توضیح میدن، مثلا امکان رو تعریف میکنن میگن تساوی نسبت شیء الی الوجود و الامکان، یا الی الوجود و الادمی تعریفی میکنن مثلا، یا سلب و ضرورت طرفین، اینا میگن در واقع تعریف نیست، این یه اشاره ایست. وقتی ما یک تعدادی از مفاهیم بدیهی داشتیم چجور اشاره کنیم به اینکه کدوم از اینا رو مرادمونه؟ یه نحوی باید به یکی از اینا اشاره کنیم. برای اینکه اینا ممتاز کنیم از سایر مفاهیم بدیهی، یک مفهوم دیگری را استخدام میکنیم که اونس ما با اون مفهوم بیشتره، مثلا ما بهتر میتونه در بین اون مفاهیم مشخصش بکنه. این در واقع برای تمییز یکی از بدیهیات از سایر بدیهیاته، نه معناش این است که به این وسیله داریم کسب میکنیم یک معرفت جدیدی، تصور جدید. اینو اسمش میذارن تنبیه، تنبیه بر چیزی است که میدانیم، نه کسب چیزی است که نمیدانیم. فیکون ذلک تنبیها للذهن و اخطارا بالبال و تعیینا لها بالاشاره من سایر المرتکزات فی العقل. اشاره میکنیم به اینکه این را میخوام تعیینش کنیم، من سایر، این من سایر متعلق به تعیینه، میخوام تعیینش کنیم از سایر مرتکزات، یعنی به وسیله این اشاره مشخصش کنیم، تمییزش بدیم از سایر مرتکزات، چون مرتکزات ما متعدده، وقتی میخوام اینو از اون جدا کنیم به یه وسیله باید ذهن رو متوجه کنیم به اون مفهوم خاص. این تعاریف لفظی این نقش رو ایفا میکنن که ذهن ما رو متوجه کنن به یکی از اون چیزایی که میدانیم، نه اینکه چیزی به ما بدهن که قبلا نبود و نمیدانستیم. ظاهرا این اونم غلطه، لا افادتها باید باشه، گویا یه الف این یه چیز اینجا افتاده، این تنبیه هست نه افاده. افاده باید یه چیزی نباشه تا بشه تا ایجاد کنن، ما میخوام بگیم بوده، ما میدانستیم، خواستن ما رو متوجه کنن، نه اینکه چیزی به ما افاده کند که نداشتیم به وسیله چیزهای دیگری مثل تصورات کسبی که در ابتدا نیست به وسیله سایر تصورات افاده می شود. این افاده نیست، لا افاده تو آمد می شود. خب همطور که ملاحظه می فرمایید این بیان متوقف است بر یک امری که بین حکمای اسلامی تقریبا جنبه مسلمات داره، با اون اینه که ما اگر قائل شدیم به تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی، معناش اینه که این تصورات مرتکز در عقل است و فطری عقل است، ولی این جای بحث داره و در بین فلسفه غربی خیلی مورد کشمکش زیاد واقع شده، مثلا از زمان دکارت به بعد که ایشون قائل به ادراکات فطری شد، از همون زمان مخالفت ها با این بحث ها شروع شد که فطری هست یعنی چه، و در زمان خود ایشون کسانی اعتراض کردن، نامه نوشتن، جزوه نوشتن، ایشون جواب داد، اعتراضاتش چاپ شد و آخرش به اینجا رسید که منظور من از این که میگم فطریست این نیست که اینها بالفعل در نفس موجوده، یعنی آدم وقتی متولد میشه این مفهوم ها هم همراهش هست، بلکه استعدادیست که تدریجا به فعلیت میرسه. حاصل جواب اعتراضات دکارتی در فلسفه ما این به صورت یک مسئله مطرح نشده. اینا ارسال مسلم کردن که وقتی کسبی نبود خب لابد فطریست دیگه، خود عقل درک میکنه، اما چگونه درک میکنه، چطور میشه شب آدم میخوابه صبح بلند میشه مفهوم وجود در ذهنش پیدا شده، از اول که به وجود میاد این مفهوم هم همراهش چجوری هست، اینا بحث نکردن. تا این اواخر که باز در اثر همین ارتباطی که بین فلسفه اسلامی و فلسفه غربی حاصل شد از افکار اونا اطلاع پیدا کردن، تا اونجا که من اطلاع دارم اولین کسی که مسئله را مطرح کرد مرحوم آقای طباطبایی هستن که در روش رئالیسم ابتداءً و بعد در نهایه در صدد تبیین همین مفاهیم بر اومدن که همین مفاهیم فطری بالاخره چجور به وجود میاد در نفس، از جمله مفهوم وجود را که اگر یادتون باشه تو نهایه خوندید مفهوم وجود چگونه پدید میاد، اول از وجود رابط را ایشون میگن و بعد از وجود رابط نظر استقلالی بهش میکنیم. به هر حال اینها کیفیت حصول این مفاهیم است در ذهن، این معناش کسب نیست، کسب منطقی یه چیز دیگه است. اینه که ما دو تا مفهومی بالفعل داریم، از این دو مفهومی مفهوم دیگری زاییده میشه. این در مفاهیم تصورات نظری است. تصورات بدیهی اگه گفتیم یه شرایطی باید پیدا بشه، نفس نظر استقلالی به مفهوم رابط پیدا بکنه یا چیزهایی از این قبیل، این معناش این نیست که دیگه پس از بدیهی بودن خارج شد. این کیفیت حصول اینها هست، مکانیسم وجودشه، این غیر از کیفیت کسب. علی حال جای بحث هست که همین مفاهیم بدیهی بگیم چگونه در نفس پدید میاد، فطری هست، به چه معنا فطری است. این را دیگه حکما زحمت بحثش رو به خودشون ندادن، چون مثلا منکر آنچنانی در مقابلشون نبوده که احتیاجش بشن تعدیم کنه، اما در این زمانها این بحث ها منکر پیدا کرده و باید جدی اینها را دقت کرد و یک بیان روشنی ارائه داد که همین مفاهیم فطری به چه معنا فطری هستن و چگونه پدید میان. اگر به تعلیقه و اینا مراجعه بفرمایید در این زمینه بد نیست که این مطالب در ذهنتون باز زنده بشه. آخر این فصل ایشون میپردازن به یک مسئله دیگری، با اینه که ما در هر علمی میگیم موضوعی دارد که این موضوع دیگه در خود علم اثبات نمیشه. این علم مثلا در علم عام قبلی اثبات میشه و در اون علم از عوارض ذاتیش، از احوال و خصوصیاتش بحث میشه، اما بحث از خود موضوع دیگه جز مسائل این علم نیست. مسائل و کل علمه اون عوارض ذاتیه موضوع هستن، خود موضوع دیگه در علم بحث نمیشه. خب حالا اگه این سوال رو در فلسفه اولا مطرح کنیم، فلسفه اولا شما فرمودید موضوعش موجود است، خب این موضوع در کجا اثبات شده؟ اشاره فرمودن که این موضوع باید بدیهی باشه، ولی علم عامتری از فلسفه اولا نداریم، یه چیزی عامتر از موجود نداریم که بخوام در یه جای دیگه اینو مطرح کنیم و بگیم یکی از اقسام اشیا یکیش هم موجود است و موجود عبارت از اینه، اینو به عنوان یه مسئله در علم دیگه اثبات بشه و بعد بیاییم در فلسفه از احوال عوارضش بحث کنیم. خب این که نیست، اینا قبلا هم اشاره فرمودن که نمیشه بگیم ما اثبات موضوع فلسفه اولا در یه علم دیگری بشه، علمی عام‌تر نداریم. خب حالا به هر حال چگونه باید اینو اثبات کرد؟ حالا علم عام‌تری نداریم، معمولا اگر این موضوع علم در یه جای دیگه اثبات نشده باشه میان به عنوان مبادی علم در خود علم در مقدمه علم مطرح میکنن، چون در علمی که شروع میکنن ضرورتا اینجور نیست که حتما اول از اولین مسئله شروع کنن، گاهی مثلا کتابایی که مینویسن اول یه تعدادی از مبادی علمم را بیان میکنه، بعد وارد مسائل میشه، اینا در مقدمه بیان میکنه. خب حالا مانعی نداره که بگیم ما یک علمی وسیع تر از فلسفه نداریم که موضوع فلسفه را اثبات کنیم، اما چه مانعی داره به عنوان مبادی در خود فلسفه اثبات بشه؟ میفهمن نه احتیاج به اثبات دارد موضوع فلسفه، بلکه اصلا امکان اثبات داره، یعنی بدیهی الثبوت است. یه بیانی دارند، حقیقت اینه که این مسئله اصلا چیزی نیست که احتیاج به بیانی داشته باشه، هرچی هم آدم توضیح بده بر خفایش افزوده میشه، یعنی خفا داره تولید میکنه. خب موجود در حقیقت موجود دیگه، چیز نمیشه گفت هیچ موجودی نداریم که. هر کس هر جور وجودی رو انکار کنه، وجود خودش، وجود شکش، وجود انکارش، اینا رو که نمیتونه انکار کنه برنامه، این اصلا احتیاج به اثبات نداره. ولی در مقام بحث که وارد میشه، آدم وقتی خود توضیح بده این مطلب را، هر چی بگه بر وضوح مطلب نمیافزایه، میگه که خیلی واضحه دیگه، واضح‌تر نمیشه چیزی. به هر حال یه دست و پایی میکنه آدم چیزایی، یعنی بزرگانی فرمودن، حالا تعبیر دست و پا شاید یه مقداری مؤدبانه نباشه، زحمت هایی کشیدن که اینا یه جوری تعبیه میکنن، ولی فکر میکنم این زحمت ها از بر وضوح مطلب نیافزوده. از جمله مسئله که اینجا میگن که اصلا اثبات شیل نفسه این میشه کرد. حالا به طور کلی شما هر چیز رو در نظر بگید، بخواید مثلا انسانیت رو برای انسان اثبات کنید، انسان یعنی چیزی که انسانیت داره دیگه، چی برش اثبات کنید؟ در هر چیزی شما فرض کنید اگه خود اون شیء رو بخواد برای خودش اثبات بکنید، این محال اثبات شیء نفسه هست. وقتی میگیم ثبوت و شیء نفسه ضروریان، یعنی لا یمکن اثبات، اثبات میخواد خودی ثابت هست. این در هر چیزی است، مخصوصا اونجایی که همین اثبات کردن خودش همون ثبوته. چیا میخوایم ثابت کنیم؟ ثبوت را برای ثبوت. ما میخوایم بگیم وجود موجود وجود دارد، میخوایم وجود را برای موجود اثبات کنیم. اثبات کنیم یعنی وجودش را ثابت کنیم، ثبوت هم خودش وجوده. میخوایم اثبات کنیم یعنی وجود بدیم به وجود برای وجود، این دیگه استحالش مضاعفه. ثبوت هر چیز، اثبات هر چیزی برای خودش محال است، مخصوصا اونجایی که اثبات هم خود نفس اون شیء باشد. میخوایم ثبوت را برای وجود الموجود اثبات کنیم، ثابت. این بیانیست برای اینکه خلاصه محال بودن این مطلب را و متقابلا ضرورتش را کاملا روشن کنیم، ولی فکر میکنم اگر بر موجب خفا نشه وضوح بیشتری به مطلب نمیدیم. حالا اگر شما چیزی را بفرمایید که غیر از این مطلب باشه، به نحوی به این مطلب برنگرده، این خلاف فرض ایشونه، برای اینکه این به اشها به ایشون وارد نمیشه. ایشون میگن موضوع فلسفه را موجوده، ما از موجود بحث میکنیم. اگر شما فرمودید نه، فلسفه از چیزی دیگری صحبت میکنه، اما از موجود اگر چیزی وجود داشته باشه، خب اون یه حرف دیگری است، اشکال به ایشون وارد نمیشه، به کسی وارد میشه که اون ادعا کرده باشه. اون وقت باید بایمون بگیم که اون ادعا رو بررسی کنیم چجوریست. میمونه، منافات نداره، برای این که این موجود یعنی اونی که تحقق داره. اصالت الماهیه میگه اصالتا ماهیت همین است که این صفت رو داره، اصالت وجودی میگه اصالتا وجود است که این صفت رو داره و ماهیت از او انتظار میشه. این موجود همون چیزیست که مشترک بین اصالت وجودی و اصالت ماهیت است. بله، روی کلمه وجود اگر تکیه کنیم، اون دیگه با اصالت الماهوی خیلی سازگار نیست. یعنی اگر گفتیم موضوع فلسفه اولا وجود است، این اصالت الماهوی ممکنه بگه نه، ما قبول نداریم. اما وقتی گفتیم موجود، موجود ممکنه ماهیت بشه، موجود یعنی ما له الوجود، اون چیزی که له الوجود یا نفس الوجود است یا ماهیتی است که له الوجود، و همه بحث ها اینجا در موجوده دیگه، عنوان را موجوده. مصداقش یکی هست طبق طبق نظریه خود ایشون، اما این معناش این نیست که وقتی ما موجود را گفتیم اصالت الماهوی نتونه بگه که مراد ماهیت است، یعنی مصداق اصیلش ماهی. ایشون فرمودن معنیش اینه که طبق نظریشون که قائل به اصالت الوجودن، چه بگن موجود چه بگن وجود، اما وقتی موجود گفته میشه جا را برای بحث اصالت الماهوی هم باز. خب این یه بیان. یه بیان دیگری که شبیه این هست، یه مقداری مثلا جنبه استدلالیش بیشتره، اینه که ما وقتی میگیم موجود یا میگیم وجود در خارج تحقق دارد، این وجود دارد، این از دو حال خارج نیست. یا اینکه خود وجود است که بهش وجود را نسبت میدیم و میگیم این حاصل وجود موجودون، یعنی ثبوت خود وجود است برای خودش. یه وقت هست ما میگیم ثبوت و شیء، اون شیء مثلا ماهیت است و وجود را میگیم برای او ثابته، دیگه از این دو حال که خارج نیست. مثلا ما وقتی میگیم روشن است، روشن، این روشنی یا مال خود نور است که خود نور روشن است، یا به چیزی است که با نور روشن شده، ولی بالاخره یعنی جایی که نور وجود داره، نور هست، روشنی جایی که روشنی هستی. این روشنی را یه وقت به خودش نسبت میدیم، میگیم نور روشن است، بیاض بیاض است، بیاض ابیض است، مثل اینه که بگیم بیاض ابیض است. که میگیم وجود موجود است، مثل اینه که بگیم بیاض ابیض است، یه مشتقی از خودش بگیریم هم کنیم بر خودش. یا منظور این است که چیزی است، ماهیتی است که اون فی حد نفسه وجود را ندارد، وجود به اون نسبت داده میشه، هم میشه بگیم دیگه فرض ثالثی نداریم. البته این در حلیه بسیطه هست، ولی یه فرض دیگه هم داریم که ثبوت و شیء لشیئن، یا کون و شیء شیئن، کانه تامه، کانه ناقصه، ولی حالا این محل بحث نیست. مفهوم استقلالی وجود، اون در واقع وجود ربطی است، اون کون ناقصه. کون به معنی وجود به مفهوم استقلالیش، یا کون و نفس الکون است، وجود خود وجود است، نورانیت خود نور است. یه وقت نورانیت شیء دیگری است، به عنوان یک محمولی برای یک موضوعی هم می‌کنیم، از این حال که خارج نیست، ولی به هر حال چه ثبوت خودش باشد، اونطوری که اصالت الوجودی میگه موجود که هم میشه بر وجود، یعنی خودش خودش، یا وجود شیء باشد که وجود ماهیه باشد، که اصالت الماهوی میگه که وقتی میگیم ماهیت موجود است، یعنی ماهیت چیزی است که صفتی عارضی به نام وجود دارد. دیگه از این دوتا خارج که نیست. اون قدر متعقد مشترک بین اینها بدیهی است. اگه اثبات کنیم که آیا موجودیت مال خود وجود است، بخوایم اثبات کنیم، یا اثبات کنیم که نه موجودیت مال ماهیت است، این احتیاج به برهان داره، اینا قبول داریم. اما اینکه بالاخره یه موجودیتی مشترک بین این دوتا، اون دیگه احتیاج به بحث نداره. اصل بحث اونی که موضوع فلسفه همین موجودیته، حالا چه موجودیت الوجود باشد چه موجودیت الماهیه باشد، اینا قبول داریم که اثبات باید بکنیم که اصالت مال وجود است، یعنی این موجودیت اصالتاً صفت خود وجوده، یا این موجودیت صفت شیء آخر است. این قابل بحث، استدلال میخواد، بیان میخواد، برهان میخواد. اما بالاخره این چیزی که مشترک بین این دو تاست که این موجودیتی داریم، این که جای بحثی نیست، قابل انکار نیست، و موضوع فلسفه همینه که واقعیتی داریم، موجودیتی هست، حالا مصداقش چیه، به ذات و بالعرضش کدام است، ایناش قابل بحثه. اما این جهت مشترک بین کون الوجود للوجود یا کون الوجود لشیء آخر، این قضیه مشترکش قابل انکار نیست. این هم یه بیان دیگه نیست برای اینکه موضوع فلسفه که موجودیت و واقعیت هست، این احتیاج به بیان نداره. ولی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، این بیانات در مقابل اون شبهه‌های سوفسطایی که اصلا منکر حقیقت وجودن، و گورگیاس میگه وجودی ندارد، یا شبهه‌هایی که امروزی ها می‌کنن که اسم این مسئله قابل اثبات علمی نیست، این پاسخ اونا نمیشه. این همین اشاره است به اینکه همه ما میدونیم که این بدیهی است، مثلا وجود نمیشه انکار کرد که اصلا عالم عدم محض، نه گوینده ای هست، نه شنونده ای هست، نه کتابی هست، نه خواننده ای هست، نه شکی هست، نه انکاری هست، نه قبولی هست، هیچی 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 نیست، این هیچ کسی نمیتونه اینو تصور کنه. ولی حالا اگه یک کسی گفت شما از کجا میتونید اینو اثبات کنید؟ اینا چی جوابش باید داد؟ این شاید بشه بیان روشنتری ارائه داد و اون چیزیست که در مقدمه نهایه به یک صورتشون اشاره کرده. کلامون به منزلت المدخل که شروع میکنن همونجا اشاره به همین بدیهی بودن واقعیته. در تعلیق هم یک اشاره شده که مثلا بیان برای خصم شاید قانع کننده باشه، بد نیست اونجا مراجعه بفرمایید. و اما اثبات الوجود لموضوع هازلیل، چرا اینا بیان میکنن؟ این مثل جواب باز از سوال مقدری است که در هیچ علمی موضوع خودمون علم اثبات نمیشه. شما فرمودید فلسفه مسائلش بحث میکنه از یه موضوعی که عبارت است از موجود. خب این موضوع از کجا باید اثبات کنیم؟ سایر علوم فرمودید اثبات موضوعاتشون کل اعراض ذاتی موضوع حاضر علم است، یعنی میشه از قبیل مسائل علم فلسفه. اما موضوع خود فلسفه چطور؟ این تکلیف چی میشه؟ کجا باید تبیین میشه؟ اما اثبات الوجود موضوع حاضر علم، موجود به ما و موجودان، فمستغنن عنه، اینم غلط چاپیه، مستغنا عنه فعل یعنی اسم مفعوله، جار و مجرور نایب فاعلش، این مورد استغنا است، یعنی احتیاجی بهش نیست. بل غیر صحیح، یه وقت احتیاج نیست اما میشه یک بیانی کرد، بیان صحیحی، یا اصلا بیانش هم صحیح نیست، خیال میکنه آدم داره یه تبیین میکنه. چرا غیر صحیحه؟ لن اثبات شیء لنفسه غیر ممکنه. اگر واقعا ما بخوایم اثبات کنیم، بگیم وجود را میخوایم اثبات کنیم برای وجود، مثل اینکه شیء خود شیء را برای خودش اثبات کنیم، بگیم انسان اثبات کنیم که انسان انسان است، خب انسان یعنی انسان دیگه، این خودش یک استحاله داره که خود یک شیء را برای خودش اثبات کنیم. در اینجا استحاله مضاعف داره، خصوصا اذا کان ذلک شیء نفس ثبوت. حالا یه وقت میگیم انسانیت را نمیشه برای انسان اثبات کرد، این یک اشکال روشنی داره. بالاتر اینه که بگیم ثبوت را برای ثبوت نمیشه ثابت کرد، این همش ثبوت اصلا. اونجا باز یک انسانیتی داریم و میگیم انسانیت را ثابت کنیم، ثبوت غیر از مفهوم انسانیته. اما اینجا میخوام بگیم ثبوت را برای ثبوت ثبوت کنیم، این استعاله مضاعف داره ثابت. نه، صحبت اینجا که الان موجود جهان خارج رو میخوام اثبات بکنیم، یعنی خارج از نفس، خارج از ظرف ادراک، این الان مطرح نیست، برای اینکه موضوع فلسفه موجود است به طور مفهوم کلی، یعنی یه مصداق هم داشته باشه کافی است، یه واقعیت، همون ما واقعیت هست، اما واقعیت چی هست؟ ممکنه فقط نفس من. اگه شما هم بگید که واقعیتی که هست فقط همین منی هستم که دارم درک میکنم، یا حتی کسی در خود نفس هم شک بکنه، همین شک را فقط بگید، و اونی که واقعیت داره همین شکیست که من را احساس میکنه، بازم موجود هم این کافیست برای اینکه بحث فلسفی در اصلا کنه. میخوام بگم بدیهی است، وجود اصل واقعیت بدیهی است. حقیقتش اینه که من فهمم قاصده از این که مطلب شما رو درست تعریف کنم. اگه منظورتون اینه که این توتولوژی هست، یعنی میخوام بگم وجود وجود موجود است، که خود ادعایشون همینه، میگن اگه غیر از این بود احتیاج به اثبات داشت، چون وجود یعنی وجود، این دیگه احتیاج به اثبات نداره، اگر غیر از توتولوژی بود احتیاج به اثبات داشت، این مدعایشون همینه، ولذا در مقام اثباتش برنمیاد. این اشکالی ایجاد نمیکنه. اشکالی که هست من اشاره کردم اینه که اون کسی که میخواد انکار واقعیت بکنه، یعنی شبهه من فلسفی خودش هم معتقد نیست، اما میگه شبهه هست، شما جواب بدید. میگه شما منطقا چه راهی دارید که اثبات بکنید که چیزی در خارج وجود دارد، نه چیز موجود موجود است. مفهوم وجود رو برای مفهوم وجود هم کنید، یا چیزی که موجود هست حقیقتا مفهوم وجود رو برش هم بکنید. بحث در این نیست. میگه ما همه میدونیم، معتقدیم که بالاخره چیزایی هست، اما منطقا شما چجور اثبات میکنید که چیزی هست، مخصوصا اگر بخواید خارج از وجود خودتون اثبات کنید. راه معرفت، مثلا اینا غالبا از همین حسیگین هستن، آمپیریست ها هستن یا بعضیشون حالا پوزیتیویست ها، میگن راه معرفت اینه که آدم ببینه، لمس کنه، حسی بهش تعلق بگیره تا بفهمه یه چیزی هست. اما خود هستی که با حسی لمس نمیشه. اینو به چه راهی میتونیم ما اثبات بکنیم؟ جوابی که منطقا باید از این داد، از اینجا شروع بکنیم که آقا شناخت مبصر به این نیست. اصل شناخت، شناخت حضوری است. ما وجود خودمون را که میابیم با علم حضوری است و این قابل انکار نیست و این همه وجود خودمون را میابیم. پس یه وجودی ثابت. شک خودمون را که میبینیم شک میکنیم و این وجود و شک، وجود و شک را داریم میابیم. این که قابل انکار نیست که آیا شک وجود داره یا نداره. اعتقادی به چیزی داشته باشیم، حق یا باطل، اما اینکه این اعتقاد هست، اینا دیگه نمیتونیم شک بکنیم درش. بدیهی یعنی هم. این ابده بدیهی ها چیزیست که با علم حضوری با وجدان درک بشه. بله، این چطور، این خصوصیتش اینجا چیه که ما گفتیم ثبوت را برای ثبوت میخوام ثابت کنیم؟ ما میخوایم بگیم وجود موجود است. موجود است یعنی چی؟ یعنی ثابت است. فإن الثابت او الموجود، که اینا مشتقاتی هستن، او غیره هم من المرادفات، اگه یه مرادف دیگه هم برای شما پیدا بکنید، اینها همون مفهوم ثبوت و وجود هستن. یعنی مبدأ و مشتق اختلاف در مفهوم ندارن. یاد بیارید بحثی که در کفایه در باب مشتق مطرح شده که اختلاف مشتق و مبدأ اعتباری است به حسب بشرط لا و لا بشرط. این یه همچین چیزی است. این که ثبوت که ما میگیم ثبوت موجود است، وجود دارد، این یه چیز دیگری نیست. یعنی هم خودش خودشه، یعنی وجود وجود، وجود تحقق دارد. تحقق، ثبوت، وجود، همه اینا یه مفهومی، یه چیز زائده بر خود مبدأ. نمیخوام برای مبدأ اثبات کنیم. وقتی میگیم وجود موجود است، یعنی ثبوت ثبوت است، همون ثبوت خارجی تحقق. اینا تشبیه میکنند، چون یه خود اینا خارج دور از ذهنه، از میکنن مفاهیم مطالب روشن هر چی آدم بخواد بیان کنه خفا درش ایجاد میشه به جای اینکه وضوحش. اینا تشبیه میکنند به اینکه در باب مقولات ما گفتیم یکی از مقولات مضاف است. گفتیم اونجا یه مضاف حقیقی داریم، یه مضاف مشهوری. مضاف حقیقی همون نفس الاضافه است. اون که میگیم شیء له الاضافه، اون مضاف مشهوری است. ولی اونی که مقوله مضاف است، همون نفس الاضافه است. اینجا هم ثابت که میگیم، اونی که حقیقتا ثابت است، نفس الثبوته. نظیر اون چیزی که در باب مضاف گفته شد. کما ان المضاف بالحقیقه هو نفس الاضافه لا غیرها. مضاف حقیقی همون اضافه است، الا به حسب المجاز. اگه چیز دیگری گفتیم این مضاف است، یعنی به طرف اضافه. ابوت و بنوت است که از مقولاته. زیدی که دارای صفت ابوت است، این در واقع مضاف نیست. ولی دا میگیم متضایفین، متکافئان. واقعی که زید هست، پدر نداره، پدرش مرده و خودش هم هست، این چجور متکافئن؟ تکافو بین پدری و پسری است، نه بین زید خارجی و پدرش که مرحوم شده رحمت الله علیه. اونها را اگه گفتیم مضاف، این مجازنه، مضاف مشهوری است. مضاف حقیقی ابوت هست و بنوت، این دوتا از هم لاینفک کرد. هر جا قبوتی فرض کنید، بنابرای هم کنارش. اما زید که میبینید هست و امری که پدرش بوده یا پسرش نیست، اینا متضایفین حقیقی نیستن. اینا مشهورن و مجازن، مسامحتا بهشون مضاف گفته میشه. بله خب تا اینجا یک این کمان مضاف این تشبیه تموم شد و باز همونطور که ملاحظه میفرمایید این تشبیه یزید المثلبه خفاءن. برگردیم گفتیم این که ثبوت دارد و دیگه نمیشه اثبات کنن، این فرقی نمی کنه که چه بگیم ثبوت و ثبوت است، یعنی وجود را ما برای خود از وجود ثابت بکنیم، یعنی قائل به اصالت الوجود بشیم، یا بگیم که بگیم این وجود صفتی چیز دیگری، صفت ماهیت است، ثبوت الماهیه است. هر کدوم باشه در اصل این که یه ثبوتی داریم این جای انکار نیست، نمیتونه جای انکار قرار بگیریم. حالا در اونش تشکیک بشه که این ثبوت مال نفس و ثبوته، مال نفس الوجوده، این صفت موجودیت مال خود وجود است اصالتا به اون معنایی که حالا آشنا هستید، یا این که این مال ماهیت است، اون احتیاج به برهان داره، ما هم قبول داریم، اما این که اون چیز مشترک بین این دوتاست، بین اصالت الماهی و اصالت الوجودی و اصالت الوجودی، این قابل انکار نیست دیگه. سوا امکان وجود و وجود شیء آخر که طبعا میشه ماهیت، او وجود حقیقتی و ذاته، یعنی وجود خودش طبق اصالت الوجود. اما هوه به ما هوه خود وجود، صرف نظر از این که متعلقش چی باشه، متعلقش نفس و ذات الوجود باشه یا متعلقش ماهیت باشه، ایل مطلق، این معنای مطلقی که مشترک بین هر دو نظر هست، لایق باشه امن القسمی، این که حالا وجود و شیء وجود نفس الوجود باشد یا وجود الماهیه باشد که ابایی از اینها نداره، و این قدر مشترک این دیگه لیسه یستوجب به برهانه، از لاه برهان اثبات نمی شود ولا تبیینه. احتمال میدم باز اینجا عبارت غلط باشه، ولو این که نمیشه درستش کرد، احتمال میدم اینجور باشه، لضرورت انمل، این احتیاج به برهان ندارد به خاطر اینکه ضرورت دارد که کون فی الواقع دائما کون و شیء هست یا کون و نفسی، یا کون خود شیء است یعنی کون همین وجود، یا کون ماهیت است کون شیء است، نه کون شیء یعنی کون ماهیه یا کون نفسی، بالاخره کونی که میگیم یکی از این دو تاست دیگه. یک کلمه فقط هم اینجا اومده، کون شیء فقط، احتمال قوی داره که این فقط به این لحاظ گفته باشن که بحث ما در کون بسیط است، کون و شیئن اینجا محل بحث نیست، اون یه مفهوم ربطی است، کون بسیط که کون تام است و اون چیزی که موضوع فلسفه هست همین کون بسیطه، وجود که مفاد حلیه بسیطه هست، این وجود همین خود وجود لش کون و شیئن، این فقط در مقام احتراز از کون و شیئنه، یعنی کون ناقص، کون و شیئ فقط یعنی کون بسیط، کون بسیط یا کون شیئن هست که اون عبارت باشه اون ماهیت، یا کون نفسی طبق اصالت وجود. پس این قدر مشترک لا یستوجب به برهانه، اگه برهان میخوام مالی چیه؟ تعیین این است که کون و نفسی هست یا کون و شیئن آخر، بل البرهان و الحس اوجبا القسمین جمیعا، از راه برهان و حس هست که ما اثبات میکنیم که دو قسم داریم، یکی کون و شیء است مثلا، یکی کون و شیئن هست، کون و نفسی هست. از ثانی اینجا ایشون مثال را روی واجب به ذات و بالغیر میزنه، اونی که من عرض کردم به ذات و بالعرض بود که کون و شیء یعنی کون الوجود و کون ماهیه که کون بالعرض بود، ایشون مثال را روی کون به ذات و بالغیر میزنه، میگن کون و شیئن یعنی کون عین ذاتش باشه مثل ذات واجب، یا کون و شیئن باشه مثل ممکنات که وجودشون بالغیر است. اینها کون، اونی که کونش بالغیر است از راه حس اثبات میشه، ذات واجب از راه برهان اثبات میشه، برهان و حس اون مصادیق کون را و مصادیق وجود را تعیین میکنند، اما اصل وجودی که مشترک است بین واجب و ممکن یا بین اصالت وجود و اصالت ماهیه این چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشه. کل وجود الذی لا سبب له، این دومی است، یعنی اونی که احتیاج به برهان داره، ول اول کل وجود الذی یتعلق بالاجسام، یه مقداری عبارت خیلی روشن نیست. اگر تکیه را روی اصالت وجود و اصالت ماهیت کرده بودند خیلی بهتر مطلب جا میفته. فالموجود الغیر المتعلق به شیئن هو موجودیت نفسی، اونجایی که وجود متعلق ندارد به خود شیء نسبت داده میشه، اون مصداقش وجود واجبه. چون میگن در واجب میگن ماهیت ندارد، ماهیت و انیت و اونجا وجود که نسبت میشه یعنی وجود و نفس وجود. اما در موجوداتی که ماهیت داره وجود رو به ماهیت نسبت میدیم، میگیم این ماهیت موجودان، این وجود عین ماهیت نیست، عین ذات این شیء نیست، بلکه امر عارضان، لذا گاهی موجود است و گاهی نیست. میشد عبارت رو روشن تر از اینم گفت. به هر حال اصل مطلب روشنه که اون قدر مشترک بین وجود واجب و ممکن، اونجایی که وجود عین موجودیت عین نفس الوجود باشد، نفس الذات باشد، یا موجودیت به ماهیت نسبت داده بشه، یک قدر مشترکی هست که اون قابل اثبات نیست و احتیاج به اثبات نداره، اون بدیهی است. تعیین این که این موجود آیا وجودش عین ذاتش هست یا نیست، این است که احتیاج به برهان داره، یا بالا از راه حس ثابت میشه و یا از راه برهان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.